رحمه و رحمت الهی. این هم قسمت سوم که بسیار مهم است. چهارمش هم بگم که اگر بقیهش مونده برای قسمت بعد، و اون این است که انسان صابر دوست خدا، در واقع یعنی محبوب خدا میشه. در آیات قرآن داریم، یکیشو بخونم، آل عمران 146 میگه والله یحب الصابرین. اینم از آیات بسیار در واقع نشاط بخش است. خداوند میگه صابران را دوست دارد، یعنی اینا محبوب خدا میشن و در دایره محبوبین خدا در واقع قرار میگیرن، که این یک افتخار بزرگی است. من چهار بندشو گفتم، اگر فرصتی شد باز هم بندهای دیگه هم هست.
پس خداوند صابران رو دوست داره و صابران کسانی هستن که الطاف و رحمت خدا شامل حالشون میشه، و چقدر این حال قشنگه و چقدر این حال زیباست. انشاءالله که نصیب روزی هممون بشه، همه ما جزء صابران باشیم و مشمول این آیه اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. یک بار دیگه سوال برنامه رو عرض بکنم، مردم عزیز، کسایی که با سلام بهار رادیو معرف همراه هستید، سال 1402 کم کم داره تموم میشه، حتما دغدغه‌های بسیاری داشتید، از این دغدغه‌ها در سالی که داره تموم میشه برام بگید، و این نکته که صبر چه تأثیری توی آرامشتون داشته.
025-329-10-551. در روستای ولی‌آباد قرچک در تاریخ 29 اردیبهشت 1327 دیده به جهان گشود. پس از پایان تحصیلات متوسطه و اخذ دیپلم، در سال 1346 به دانشکده افسری رفت و پس از پایان دوره آموزشی به درجه ستوان دومی در سال 1348 نائل شد. او در سال 1350 به آمریکا سفر کرد تا دوره عملی کنترل رادار را آموزش ببیند و یک سال بعد به ایران بازگشت و فعالیت خود را به عنوان افسر رهگیر نیروی هوایی شروع کرد. او در تجهیز دستگاه‌های راداری پدافندی طرح‌های زیادی اجرا کرد که باعث افزایش توان نیروی هوایی در سرنگونی هواپیماهای متجاوز دشمن در طول جنگ تحمیلی شد. او بهمن ماه 1365 به علت شایستگی‌هایش به سمت فرماندهی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب شد و در تاریخ 15 دی ماه 1373 به همراه چند تن از مسئولان نیروی هوایی در پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دوره خلبانی شرکت کرد و پس از آن دچار سانحه هوایی در راه بازگشت به تهران شد و به درجه رفیع شهادت رسید. او کدامین نخبه و دانشمند ایرانی است؟ 1. شهید صیاد شیرازی. 2. شهید منصور ستاری. 3. شهید تهرانی مقدم.
شما میتونید گزینه صحیح رو تا پایان برنامه به شماره 30553 پیامک کنید.
خب اگه بعضیا سختشون از بین 3 تا گزینه انتخاب بکنن، یه گزینه رو با اجازه سرکار خانم موسوی تهیه کننده محترمان حذف بکنم، گزینه الف رو حذف بکنید، از بین گزینه‌های ب و جیم یکی رو برای ما ارسال بکنید به 30553. یه جایی درباره این شهید عزیز که الان اسمش رو برام بخواید بفرستید میخوندم که ایشون ماسک خودش رو در عملیات خیبر در محاصره بمباران شیمیایی به پیرمردی تقدیم کردن که راننده لودر بوده و ایشون تا زمان شهادتشون بر اثر همین کار ارزشمند از شامه بویایی جورایی بی‌بهره شده بودن و این موضوع رو تا پایان عمرشون مخفی کرده بودن. از این دست کارها در بین شهدای عزیز ما بسیاره. زندگی نامه هر شهیدی که میخونیم، خودم رو میگم بیشتر واقعا شرمنده میشم و میگم الهی که بتونیم راه پر نور شهدا رو رهرو باشیم و شرمنده این شهدای عزیزمون نشیم. اسم این شهید عزیز رو به 30553 پیامک بکنید، یک جایزه تو این بخش داریم و یک جایزه هم هدیه سلام بهار به همه کسانی که از دغدغه‌های خودشون در سالی که گذشت برامون میگن.
مهمترین دغدغه‌ای که امسال داشتم و دارم این فرج آقامون است. انشالله خدا فرج آقامون رو برسونه. ما واقعا همه درد و غممون فقط فرج آقامونه که انشالله اونم صبر میکنم. با تشکر از برنامه خوبتون.
آه تشکر از مهدی خلیلی از قم، خانم سوسن آبادی از عراق، گفتن کسی که صبر نداره ایمان نداره. و تشکر از جانباز عزیزی که با 911-78-34 برام پیامک فرستادن. الهی که دختر خانم عزیز شما شفای عاجل و کامل پیدا بکنه. مردم عزیز حتما برای دختر شما دعا میکنن. تشکر از عزیمه رموکا از تهران و خانم صدیقه که برام پیامک فرستادن. از رشت آقا یا خانم محمدی سه تا دغدغه داشتن سال گذشته، گفتن حجاب خواهرها، مردم فلسطین و غزه و معیشت و اقتصاد مردم و بحث تورم. الهی که همه دغدغه مرتفع بشه.
سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ خوب هستی؟ هم ماه رمضان مبارک، هم عید نوروز. پارسال همینطور موقع برنامه سلام بهار شروع شد و ما هم گوش دادیم، هم دست و پا شکست چهار تا کلمه حرف زدیم. اگه یادت باشه حاج رضا، گفتم یخچالو شستم نوبت گازو هست. امسال هم هامو آشو هست و هامو کاسو. یخچالو شستم، گازو هم شستم، تا ببینم تا عصر خودمون خورد و پرد میکنیم یا نه. خدا کنه که با صبر به مرادمون رسیده باشیم. دغدغه ای هم به اون شکل نیست، خدا کمک میکنه و دغدغه ها هم پشت سر میذاریم. خدا یا شکره. گفتم حاضری بزنم و بگم بی وفا نیستم، هم تو آب میپلکم هم برنامه گوش میدینم. خدا کمکتون بکنه انشالله.
چند صفحه خنده
کتاب طنزی که امروز میخواییم براتون معرفی کنیم، عنوانش اینه:
آب نبات هلدار.
این بار قصه یه طنز از زبان یه طفل بجنوردیه که برادر عزیزش قراره بره جبهه.
چه خاطراتی که از دوران جنگ تحمیلی در این سرزمین باقی نمونده. خیلی ها یادشونه اون روزا عده‌ای جون خودشونو بر سر حفظ تمامیت ارضی و امنیت کشور گذاشتن. در این کشور عزیز مردمی شریف و صبور روزگار می‌گذرونن. حالا مهرداد صدقی با زبان طنز ماجرای مفرحی رو از اون روزگار برای مردم امروز تعریف می‌کنه.
دوستان عزیزم، داستان رو محسن که تحت آغاری یه خانواده 5 نفر است روایت میکنه. فضای داستان در یکی از محله های قدیمی بجنورد در سایه سار محبت مادر بزرگی پیر و فرتوت اتفاق میفته. محسن و بازیگوشی، ماجراجویی و کارای شیطنت آمیز.
نویسنده به خوبی نشون میده حتی در دل جنگ و استراب اون سالها عده زیادی از مردم با صبوری سرگرمی‌های خودشون رو ایجاد می‌کردن و زندگی مفرح و پرماجرایی داشتن. این سرگرمی‌ها نیاز نبود خیلی پیچیده باشه. دلها با ساده‌ترین تفریح مثل اولین سینما رفتن، دیدن برنامه‌ها برای اولین بار از قابه تلویزیون رنگی و خوراکی‌های خوشمزه و جدید شاد می‌شد.
محسن بازیگوش قصه ما از هر کار کوچیکی ماجرایی در میاره. از رفتن به مدرسه گرفته تا پخش کردن کارتای عروسی و بردن آش نظری، هر جا که بتونه آتیش میسوزونه و خنده رو به لب مخاطب کتاب میاره.
در بخشی از کتاب آب نبات هلدار میخونیم:
وقتی خدا توبه کسی رو بشنود، کاری برایش انجام میدهد که کسی نمیتواند باور کند. چه کسی فکر میکرد همان روزی که دماغ حمید رو شکستم، حمید و مادرش به خاطر شنیدن خبر سلامتی محمد با شیرینی به خانه ما بیایند و حمید نه تنها مرا در آغوش بگیرد، بلکه وقتی توی حیات تنها گیرم میآورد فقط و فقط یه لگد بزند.
چه کسی فکر میکرد سعید به افتخار خبر سلامتی داداش محمد همه بچه ها را به ساندویچی ببرد و به من و فرهاد و حمید و امین ساندویچ بدهد و تازه یکی هم برای خودش اضافه بخرد و آخر سر به بهانه این که یادش رفته پول بیاورد فرشید همه را به حساب خود من بنویسد.
چه کسی باور می کرد؟ من واقعا تصمیم گرفته باشم دیگر دروغ نگویم و وقتی امین بپرسد چرا در این مدت این همه درباره فرهاد به او دروغ گفتم و فرهاد روز قیامت روی پل صراط جلویم را خواهد گرفت، به جای این که باز هم دروغ بگویم با شوخی موضوع را منحرف کنم و بگویم هر کس جلویم را بگیرد او را از بالای پل هل می دهم. دوستان گلم، کتاب آب نبات هلدار به قلم شیوای مهرداد صدقیه و انتشارات سوره مهر این کتابو سال 1392 در 416 صفحه چاپ و منتشر کرده. امیدواریم که از خوندن این کتاب و داستان‌های زیباش لذت ببریم.
بله، خوندن کتاب‌های طنز، مرور ادبیات ما در این روزها و خوندن کتاب اصلاً یکی از کارهای شایسته‌ای که در ایام تعطیلات نوروز مخصوصاً انجام میشه. بچه‌هامون هم فرهنگ کتابخوانی و مطالعه رو بیشتر تمرین میکنن این روزها. از درس هم غافل نشید بچه ها. آره، بعد از تعطیلات، همچنان که حالا مدرسه میرید ولی تعطیلات که آغاز بشه و بعد از تعطیلات انشالله یواش یواش به امتحانات خرداد هم نزدیک میشید، حواستون به کتاب مطالعه باشه. اینجا سلام بهار رادیو معارف، امروز شنبه 26 اسفند ماه، 5 رمضان المبارک و ویژه برنامه که انشاءالله تا پایان تعطیلات در خدمتتون خواهیم بود با بخش‌های بسیار مختلف و متنوع. خیلی ممنونم که دارید از دغدغه‌های خودتون در سال گذشته می‌فرمایید و صبری که در آرامش شما چقدر تأثیر داشته. 025 329 10 551 صدای گرم شما رو پخش می‌کنه و پاسختون به این سوال و سامانه 3553 که دریافت کننده پاسخ شما هست به سوالی که یک دوبار شنیدیم و یک نخبه شهید که بعد اسمشون رو برای ما پیامک بکنی. یه جایزم تو اون بخش داریم. ساعت 10:12 هست، باز هم صحبت بکنیم با جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی رستم نژاد. حاج آقا، در خصوص ارزش صبر و صابران نزد خداوند فرمودید و ادعایی که خداوند به صابران داده، حالا یه بخشیش رو اشاره کردید که در واقع ما آزمایش پیشیم با خوف و جوع و نقص در اموال و انفس و ثمرات، و بخش پایانی این آیه که در واقع بشارتیه که به صابران میده و حضرت عالی هم فرمودین که خداوند صابران رو دوست داره و کسایی که صبر پیشه میکنن رحمت گسترده الهی توی زندگیشون هست. حالا اگر مشکلی نیست و صلاح میدونید، توی بخش سوم موارد صبر رو که در قرآن بهش اشاره شده و تصریح شده رو بفرمایید که آیا قرآن به مواردی خاص هم برای صبر اشاره کرده یا خیر.
بله، عرض کنم که در ارتباط با اون مطلب قبل، همینطور که در نگاه در واقع خلاصه ای اشاره کردی، یه دو نکته رو اضافه می کنم.
بله.
بدون توضیح، یکی بحث پاداش هاست. جالب هست در قرآن پاداش صابران رو در فردای قیامت قرآن نقل میکنه. و مسئله دیگر این است که صبر کار پیشوایان بزرگ ما هست. پیامبران اولوالعزم خب صابرترین ها هستند، لذا به پیامبر اسلام دستور میده فصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل. اولوالعزم یعنی همون پیامبرانی که صاحب شریعت بزرگ هستند، مثل حضرت ابراهیم، حضرت عیسی، حضرت موسی، و عرض کنم که خود رسول مکرم اسلام، پیامبران بزرگ اولوالعزم کارشون صبره. و شاید یکی از جهاتی که به اینها اولوالعزم میگن برای خاطر اینکه اینا اولوالصبر هستن، چون صاحبان صبر بیشتر هستن صاحبان عزم بیشتری هم شدن. عزم به معنای قاطعیت، به معنای استقامت، به معنای همون صبره، یعنی محصولش در واقع یکی میشه. خب اینا تکمیلی بر آن چی که گذشت. و اما مواردی که در قرآن به صبر در آن تصریح شده، اینم خیلی جالب هست.
بله.
اولا صبر در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر، دلیلش این است که امر به معروف و نهی از منکر هزینه بر است، در واقع هزینه دار است، هزینه ساز است برای کسی که آمر و ناهی باشه. به هر حال اینطور نیست که افرادی دیگر همه جا تحملش بکنن.
به تعبیر ساده‌تر ممکنه مشکلاتی برای آمر معروف و ناهی از منکر ایجاد بشه.
اصلا کسی که آمر و ناهی شده، آمر به معروف و ناهی از منکر، باید خودش رو آماده بکنه برای تحمل مشکلات، بالاخره گرفتاری ها و
حرف شنیدن ها،
خیلی چیزا. آزار، بله. آزار فراوان. ببینید، بله. عبارتش این است که در ارتباط با حضرت لقمان، لقمان وقتی که به پسرش میخواد بگه که نماز بخون، نمیدونم طاعت بکن، بعد میرسه تا به اینجا میگه امر به معروف هم داشته باش. خب امر به معروف یه مسئله اجتماعی است، برخورد با دیگران هست، نهی از منکر هم داشته باش. اینجا وقتی که به اینجا میرسه نهایتا میگه واصبر علی ما اصابک، در ارتباط با این مسئله آنچرا که به ات میرسه در اون در واقع صبر بکن، صبر پیشه بکن، ان ذلک من عزم الامور، که این از کارهای بسیار مهم هست. پس یکی از میدانهایی که گرفتاری ساز است در واقع برای انسان همین مسئله امر به معروف و نهی از منکر است که امر شده و تصریح شده به این که در سختی های اون انسان باید صابر باشه. این یه مورد.
بله.
مورد دیگر که باز از ابتلاعات روزگار ما هست، در ارتباط با تبلیغات دشمنان، صبر در ارتباط با تبلیغات سوء دشمنان. دشمنان به هر حال دشمنن، بیکار که نیستن که، اصلا دشمنی یعنی همین دیگه، باید دشمنی بکنه. از همه طرف ممکنه بندگان خدا را و افراد صالح را و مؤمن را تحت آزار خودش، شکنجه های روحی خودش، شکنجه های تبلیغی خودش قرار بده.
بله.
و بی انصافی هایی که واقعا انسان گاهی نمیدونه دیگه چی کار بکنه، یعنی بی انصافی به تمام معنا، مثل آنچه که امروز الان ما شاهد هستیم از رسانه های بالاخره بیرونی و اونایی که از صهیونیست بین الملل هست، رسانه هایی که وابسته به وهابیت هست، رسانه هایی که وابسته به نظام سلطه کفر جهانی هست، اونا دیگه سلطه خبری دارن، سلطه رسانه‌ای دارن. ببین چقدر دارن آزار روحی بر انسانهای مؤمن وارد میکنن.
بله.
آیهشو بخونم در همین ارتباط. اولا میگه واصبر علی ما یقولون، فراوان از جمله آیاتی که به پیامبر و به مؤمنین بیان شده همین است. واصبر علی ما یقولون، یعنی آنچه که دارن میگن از هجویات، از تبلیغات، از مطالب، از استهزاها، از حرفا، تحلیلهای غلط، صبر کن. ببینید صبر کن، یعنی اینجا میدان میدان صبر و شکیبایی است و انسان اگر بخواد فوراً از کوره در بره به اون آرمانهای بزرگش نخواهد رسید.
بله.
یه جای دیگه ابراهیم، سوره ابراهیم آیه 12 درباره خود ابراهیم هست و اونچه که در ارتباط میگه ولنصبرن علی ما آذیتمونا، اون چرا که از اذیتها بر ما روا داشتید ما صبر میکنیم. اونم با تأکید میگه، با دو سه تأکید در این کلام، و علی الله فلیتوکل المتوکلون، و انسانهای با توکل در این جور موارد عرض کنم که توکل بر خدا میکنن. من دو مورد از میدانهای پر استراب و پر استرس و سختی آور را عرض کردم که قرآن تصریح میکنه به صبر و مقاومت در اون، یکی در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر و دیگر بر آزار و اذیت‌های تبلیغی و رسانه‌ای دشمنان. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم استاد رستم نژاد. فکر کنم یه بخش دیگه ما در خدمت حضرت عالی باشیم. اینجا رادیو معارف هست و ساعت 10:19. سلام میکنیم به بهار، در چند قدم مانده به آغاز بهار.
نقل و نقل، خوانش حکایت‌های شیرین فارسی، دکتر ایراندوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که هرچه هست از اوست. سلام ها به محضر شما شنوندگان شایسته در برنامه سلام بهار. چند روز دیگه بهار از راه میرسه. بهار که از راه رسید، جوون ها سر میزنن، شکوفه ها باز میشن و زمین سر و بلبل نغمه خوان. امید که ما هم نغمه خوان و سناگوی خدای بهار باشیم. در قسمت نقل و نقل این برنامه به استقبال بهار میریم با حکایات طنز در ادب فارسی. در تعریف طنز گفتن طنز یک انتقاد اجتماعیه در لباس رمز و کنایه، البته با رعایت جنبه های هنری. دفتر طنز این برنامه رو با طنز عبید زاکانی در رساله دلگشا باز میکنیم. شاعر، نویسنده، لطیف پرداز ایرونی قرن 8 هجریه که شاعری خوش ذوق و آگاهه و نکته‌یابی و انتقادهای ظریف اجتماعی او مشهوره. این طور میگه: شخصی به نردبان در باغ دیگری می رفت تا میوه بدزدد. خداوند باغ برسید و گفت، خداوند باغ یعنی مالک باغ، صاحب باغ، خداوند باغ برسید و گفت در باغ من چه کار داری؟ گفت نردبان می فروشم. گفت نردبان در باغ من می فروشی؟ گفت نردبان از آن من است، هر کجا که خواستم می فروشم. بله، عبید می خواد بگه برخی دزدان تو زمین مردم به دزدی مشغولند و حق رو به جانب خودشون می دونند و حتی حق پرسش به مردم نمی دن. در همین رساله دلگشا جناب عبید زاکانی در یک طنز دیگه گفته: مولانا قطب الدین به عیادت بزرگی رفت، پرسید که چه زحمت داری، یعنی چه رنجی، چه بیماری داری، چه دردی میکشی. گفت تبم میگیرد و گردنم درد میکند، اما شکر که یک دو روز است تبم شکسته است، اما گردنم هنوز درد می کند. گفت دل خوشدار که آن نیز در این دو روزه می شکند. هر جایی که هستین دعا می کنم خدا پناهتون باشه، خدا نگهدار.
تشکر از حجت الاسلام دکتر ایران دوست که این بخش رو برامون اجرا کردن، خیلی جذاب و شنیدنی. اینجا سلام بهار رادیو معارف.
بزرگترین دغدغه ما این روزها خوب ظهور آقا امام زمان هست، چون اگر آقا بیاد دیگه میدونیم مشکلات حل میشه، و بعدش هم مسئله فلسطین و غزه هست که انشالله به حق این روزها عاقبت همه مسلمین به خیر بشه. دغدغه های مالی میگذره، چون باور دارم خدا وقتی نخواهد عمر دنیا سر نخواهد شد، گلوی خشک صحرایی به باران تر نخواهد شد، و تا وقتی نخواهد برگی از شاخی نمی افتد و باقی از هجوم بادها پرپر نخواهد شد. خدا وقتی بخواهد غیر ممکن می شود ممکن، ولی وقتی نخواهد واقعا دیگر نخواهد شد. حکمه باقری از دیار بختیاری های قهرمان.
درود به همه بختیاری ها، به همه رول ها و لک ها، به همه آذری زبان ها، به همه فارس ها و عرب ها، کرمانج و کرد و بلوچ و نمیدونم هر جای ایران هستید، طاعتتون قبول و این ایام بر شما خیلی مبارک.
انشالله ظهور فرده آقای امام زمان در سال آینده. حمید رضا صدرالدین از اصفهان.
آقای خانم مختاری با شماره 990 گفتن مهمترین دغدغه من ظهور هرچه سریتر امام زمان علیه السلامه، که با ظهورشون همه مظلومین عالم به خصوص مردم فلسطین و غزه رو نجات بدن.
من پدرم جزیره مجنون تو عملیات خیبر تنها کسی بوده که توی گروهانشون ماسک شیمیایی داشته، اونم به خاطر اینکه دایی من بهش ماسک اضافه داشته، ماسک داده بوده بهش، و توی اون عملیات وقتی که شیمیایی میزنن به خاطر اینکه کل گروه ها ماسک نداشته، ماسکش رو توی نیا پرت میکنه و سال 1401 هم نهایتا برای سر همین عوارض شیمیایی شهید میشن. ایشون حاشاتن قنبری جانباز شیمیایی بودن. خواستم بگم که از این دست کارها را از بنده اسلام تو اون زمان زیاد انجام می‌دادن. ممنونم از لطف شما. خداحافظ.
چه دغدغه‌ای قشنگی. 915-44-83 گفتن دغدغه من در سال گذشته زندگی محمدی باشه و مرگم هم همینطور و توفیق شهادت داشته باشم. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد.
دغدغه ما واقعا در این سال که گذشته واقعا بیاید از حجاب سر سالون بگیره، حجاب رعایت بشه، مخاطب مملکت ما اسلامی، مملکت شهداست. با تشکر آقایانی هستم. خدا نگهدار.
در روستای ولی‌آباد قرچک در تاریخ 29 اردیبهشت 1327 دیده به جهان گشود. پس از پایان تحصیلات متوسطه و اخذ دیپلم در سال 1346 به دانشکده افسری رفت و پس از پایان دوره آموزشی به درجه ستوان دومی در سال 1348 نائل شد. او در سال 1350 به آمریکا سفر کرد تا دوره عملی کنترل رادار را آموزش ببیند و یک سال بعد به ایران بازگشت و فعالیت خود را به عنوان افسر رهگیر نیروی هوایی شروع کرد. او در تجهیز دستگاه‌های رادارهای پدافندی طرح‌های زیادی اجرا کرد که باعث افزایش توان نیروی هوایی در سرنگونی هواپیماهای متجاوز دشمن در طول جنگ تحمیلی شد. او بهمن ماه 1365 به علت شایستگی‌هایش به سمت فرماندهی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب شد و در تاریخ 15 دی ماه 1373 به همراه چند تن از مسئولان نیروی هوایی در پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دوره خلبانی شرکت کرد و پس از آن دچار سانحه هوایی در راه بازگشت به تهران شد و به درجه رفیع شهادت رسید. او کدامین نخبه و دانشمند ایرانی است؟ 1. شهید صیاد شیرازی. 2. شهید منصور ستاری. 3. شهید تهرانی مقدم.
شما میتونید گزینه صحیح رو تا پایان برنامه به شماره 30553 پیامک کنید.
بله، تو این ایام اگر مسیرتون به بهشت زهرای تهران افتاد، قطعه 29 ردیف 12 شماره 16 مزار نورانی شهید عزیز، از این شهید خلبان که انشالله پاسخ رو گزینه مورد نظر برای ما به 30553 ارسال بفرمایید. خیلی یاتون متوجه شدید، هنوز فرصت نکرد پیامک بزنید. بسم الله، گوشی رو بردارید. آره، گوشی رو بردارید. 30553 بزنید، مثلا گزینه ب یا جیم، چون الفو که حذف کردیم. بزنید گزینه ب یا گزینه جیم به 30553. یک برنده و یک برگزیده تو این بخش خواهیم داشت، هدیه تقدیمشون خواهیم کرد و یک برگزیده و یک هدیه هم از طرف سلام بهار به همه کسانی که از دغدغه‌شون در سال گذشته برای ما گفتن و تلفن زدن به 025-329-10-551. توی بخش پایانی با استاد رستم نژاد عزیز صحبت بکنیم. حالا توی بخش قبلی از موارد سب در قرآن که به اون تصریح شده فرمودید و اینکه آیه قرآن به مواردی خاص برای سب اشاره کرده، این رو تکمیل بفرمایید و فرصت شد یه جنبندی هم برامون داشته باشید.
بسیار عالی. عرض کنم که خب صبر بر مسئله امر به معروف و نهی از منکر گفته شد، صبر بر تبلیغات دشمنان، بله، تبلیغات سوء دشمنان که امروز مخصوصا خیلی دیگه مشهود هست و بسیار گسترده است. واصبر علی ما یقولون، به هر حال دستور خداوند این است که صبر کنید. نکته سوم یا مورد سومی که تصریح شده بر صبر در اون، که در واقع در از اون جاهای خیلی مهم برای صبر هست، اجرای دستورات الهی است. کسی که میخواد دستور الهی رو اجرا بکنه، گاهی در یک خونه، گاهی در یک خانواده، گاهی در یک شهر، گاهی در یک کشور، شما الان بخوایی دستورات دین رو اجرا بکنی که همون اقامه دین باشه، به هر حال دوچار مشکلات خواهی شد، چون دین دشمن داره. دین بدون دشمن اصلا تا به امروز که معنا نداشت.
بعدم اصلا اجرای دین برای مطامع بعضیا خلاصه
بالاخره ضرر داره، برای یک عده، بله، برای دنیایشون، برای خیلی چیزها. این است که تمام پیامبران درگیر می‌شدند. برای خاطر چی؟ برای خاطر همین اجرای دین، برای توسعه دین، برای تکالیف، برای اجرای تکالیف.
درست.
فراوان در قرآن به این نوع از صبر هم اشاره شده با همین واژه صبر. مثلا در ارتباط با این پیامبر است، فرمود فصبر لحکم ربک، پیامبر میخواد چیکار